الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.
خب اگر انشاء الله برسیم، در بحث امروز 5 مطلب داریم. مطلب اول خلاصه مقام دوم، چون این چند روزه همش بحث ما درباره مقام دوم بود دیگه. حالا خلاصه مقام دوم، خب خلاصه مقام دوم، این یکم دستبندش زیاده، رفقا حواسشون جمع باشه. خلاصه مقام دوم، عمل بر دو نوعه، عمل بر دو نوعه. بله، هر روز یه چند دقیقه وقت ما رو برن رونی. عمل بر دو نوعه، یک، بله، خب حالا دیگه، عمل بر دو نوعه، یک، گاهی عمل توسلیه، دو، گاهی عمل تعبدیه. رفقا گیج نشن، عمل دو نوعه، یک، شاید از این باشه، از این شاید باشه، خب عمل دو نوعه، یک، گاهی، نه بکنه از اینجا بکنم، دست میخوام عبارت بخوانم مشکل میشه. خب رفقا عمل دو نوعه، صورت اول گاهی عمل توسلیه، این صورت یک. صورت دو، خب من دیگه با سرم رو اصلا تکون ندم. صورت دو، گاهی عمل تعبدیه، رفقا گیج نشن، عمل گاهی توسلیه گاهی تعبدیه. اگر توسلی بود دو صورت داره، یک، گاهی احتیاط کردن مستلزم تکراره، این صورت یک، گاهی احتیاط کردن مستلزم تکراره. صورت دو، گاهی احتیاط کردن مستلزم تکرار نیست. همین دو قسم در تعبدی هم هست، یعنی عمل تعبدی دو نوعه، یک، گاهی احتیاط کردن مستلزم تکراره، دو، گاهی احتیاط کردن مستلزم تکرار نیست. رفقا گیج نشن، بریم سراغ قسم اول. قسم اول عمل توسلیه و احتیاط مستلزم تکراره، انشالله گیج نشدید. صورت اول 4 صورت داره. صورت یک، این صورت یکیش یکم دقیق تره ها، یعنی دقیق تر از چیزی که تا الان میگفتم. صورت یک مرتبه مکلف علم تفصیلی داره یا قادر به تحصیل علم تفصیلی هست، این صورت یک. یک مرتبه مکلف علم تفصیلی داره یا اینکه قادر به تحصیل علم تفصیلی هست. این صورت یک. صورت دو، یک مرتبه مکلف ظن مطلق داره یا قادر به تحصیل ظن مطلق هست. این صورت دو. صورت دو، یک مرتبه مکلف ظن مطلق داره یا قادر به تحصیل ظن مطلق هست. صورت سه، یک مرتبه مکلف ظن خاص داره یا قادر به تحصیل ظن خاصه. صورت سه. صورت چهار، یک مرتبه مکلف قادر به هیچ کدام نیست. قادر به هیچ کدام نیست یعنی نه علم تفصیلی، نه ظن مطلق و نه ظن خاص. این چهار صورت مال کجا بود؟ عمل توسلیه و احتیاط کردن مستلزم تکرار عمله. صورت دو. صورت دو، صورت دو رفقا چی بود؟ عمل توسلیه و احتیاط مستلزم تکرار نیست. همین چهار قسمو داره دیگه، نمیگم همین چهار قسمو داره، همین چهار قسمو داره. بریم سراغ قسم سوم. قسم سوم چی بود رفقا؟ عمل تعبدی احتیاط مستلزم تکراره. همین چهار قسمو داره، همین چهار قسمو داره. صورت چهارم رفقا چیه؟ عمل تعبدی و احتیاط کردن مستلزم تکرار عمل نیست. اینم همین چهار قسمو داره، همین چهار قسمو داره. روشن شد رفقا؟ بالاخره صورت ها چند صورت شد؟ 16 صورت. درسته یا نه؟ 16 صورت. عمل توسلی، تعبدی. توسلی احتیاط مستلزم تکرار هست نیست، تعبدی هم احتیاط مستلزم تکرار هست نیست. هر کدوم هم چهار صورت. درسته؟ رفقا ما از اول مقام ثانی تا اینجا حکم هر 16 صورت رو بیان کردیم. اگر رفقایی که تا الان جزوه نوشتن نگاه به جزوه هاشون بکنن، تک تک این صورت ها حکمش مشخص شده. لذا اگر کسی بیاد از رفقا سوال کنه مثلا مرحوم شیخ عقیدش در توسلی چیه؟ احتیاط جایز. یادتونه میگفت و اما فی ما لا یحتاج و سکوته الى قصد الطاعت فی غایت الوضوء. اما در تعبدی، در تعبدی دونه دونه شیخ بحث میکرد. گاهی مقابل شیخ مشهور بود، گاهی مقابل شیخ میرزای قومی بود. انشالله یادتون هست. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، خب مطلب دوم شروع بکنه. مطلب دوم رفقا اینه، بر فرض علم اجمالی اثبات تکلیف بکنه، بر فرض علم اجمالی اثبات تکلیف بکنه، در اینجا دو نظریه هست، باید حواس جمع باشه. مطلب دوم شروع کردم، بر فرض علم اجمالی اثبات تکلیف بکنه، در اینجا دو نظریه هست. نظریه اول، بعضی علما معتقدند که به وسیله علم اجمالی اثبات وجوب موافقت قطعیه میشه. این نظریه اول. بعضی از علما معتقدند که به وسیله علم اجمالی اثبات وجوب موافقت قطعیه میشه. یعنی تکلیفی که به وسیله علم اجمالی اثبات میشه وجوب موافقت قطعیه است. یعنی تکلیفی که به وسیله علم اجمالی اثبات میشه وجوب موافقت قطعیه است. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه، موافقت قطعیه با علم اجمالی واجبه. این نظریه اول. رفقا حفظ شدن. پس نظریه اول چیه؟ بعضی از علما معتقدند اون تکلیفی که به وسیله علم اجمالی اثبات میشه چه تکلیفیه؟ وجوب موافقت قطعیه. به عبارت دیگه یعنی موافقت قطعیه با علم اجمالی واجبه. حالا من دو تا مثال بزنم که این موافقت قطعیه روشن بشه. مثال اول، ببینید رفقا، علت این که دو تا مثال میزنن، یکیش مال شبهه وجوبیه است، یکیش مال شبهه تحریمیه. مثال اول، من میدونم که در زمان غیبت در روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. پس اجمالا میدونم که یا نماز ظهر واجبه یا الله یا نماز جمعه. پس من اجمالا میدونم که در زمان غیبت یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. نظریه اول میگه چی؟ میگه موافقت قطعیه با علم اجمالی واجبه. موافقت قطعیه یعنی چی؟ یعنی بر شما لازمه. خب دیگه حالا چاره نیست. لکل شیء آفه و للعلم آفات کثیره. خب پس من اجمالا میدونم که در زمان غیبت یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. قول اول میگفت چی؟ میگفت که موافقت قطعیه علم اجمالی واجبه. موافقت قطعیه رفقا به اینه که من هم نماز جمعه را انجام بدم هم نماز ظهر. اگر یه دونه را انجام بدم کافی نیست. این مثال مال شبهه وجوبیه. مثال دوم عناین مشتبهین. الان دو تا ظرف جلوی منه، من میدونم که یکی شرابه ولی تفصیلا نمیدونم کدومشه. قول اول میگفت که موافقت قطعیه با علم اجمالی واجبه. موافقت قطعیه بینی که هر دو رو بذارم کنار، هم این عنارا هم اون عنارا، اگه هر دو رو بذارم کنار موافقت قطعیه کردم با علم اجمالی. ولی اگر یکیشو فقط بذارم کنار، یکیشو بخورم، این کافی نیست. این میشه موافقت احتمالیه، این کافی نیست. این نظریه اول. نظریه دوم، بعضی علما معتقدند که علم اجمالی اثبات حرمت مخالفت قطعیه میکنه. بعضی معتقدند که علم اجمالی اثبات حرمت مخالفت قطعیه میکنه. یعنی تکلیفی که به وسیله علم اجمالی اثبات میشه حرمت مخالفت قطعیه هست. به عبارت دیگه مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرامه. خیلی فرق داره با وجوب موافقت قطعیه ها. پس به عبارت دیگه چی شد رفقا؟ به عبارت دیگه مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرامه. دو تا مثال بزنم مسئله هضم بشه. مثال اول، نماز ظهر و نماز جمعه. خب این علم اجمالی تکلیف بر دوش من میاره. تکلیف اینه که مخالفت قطعیه با این علم اجمالی حرامه. مخالفت قطعیه چیه؟ هر دو رو نخونم، این حرامه. ولی لازمم نیست که هر دو رو بخونم. به قول دوم اینو میگه، اگه هر دو رو نخونی حرامه، ولی لازمم نیست که هر دو رو بخونی، یکیش بخونی کافیه. پس مخالفت قطعیه اینه که نماز ظهر نخونید، نماز جمعه نخونید، این حرامه. اگه هر دو رو نخونی حرامه. مثال دوم، عناین مشتبهین. عناین مشتبهین اگر من بخوام مخالفت قطعیه بکنم با علم اجمالی به چیه؟ به اینه که هر دو را بخورم. قول دوم میگه خوردن هر دو حرامه، ولی نخوردن هر دو واجب نیست. لذا اگر من یه دونش رو بخورم اشکالی نداره. بالاخره رفقا متوجه شدند که وجوب موافقت قطعیه تفاوت داره با حرمت مخالفت قطعیه. مطلب دوم تمام شد. پس مطلب دوم چی شد رفقا؟ علم اجمالی بر فرض اثبات تکلیف بکنه و یه تکلیفی بر دوش من بیاره، او تکلیف کی چیه؟ عده‌ای میگن وجوب موافقت قطعیه، شیخ میگه ما از این وجوب موافقت قطعیه در براءت بحث میکنیم خلافاً دل آخوند. آخوند میگه در کتاب قطع باید بحث بشه. عده‌ای میگن او تکلیفی که علم اجمالی میاره رو گردن ما حرمت مخالفت قطعی است. رفقا تو ذهنشون باشه تا آخر کتاب قطع ما درباره حرمت مخالفت قطعی بحث میکنیم. مطلب دوم تمام شد. مطلب سوم، مطلب سوم اینه، بازم این تقسیمات شکم زیاد، رفقا باید حواستون جمع باشه. مطلب سوم میخوام شروع کنم. رفقا علم اجمالی 6 نوعه، علم اجمالی 6 نوعه، توضیحش اینه. علم اجمالی 6 نوعه، توضیحش اینه. اجمال، اجمال یعنی تردید. اجمال و تردیدی که برای مکلف پیدا میشه 3 نوعه. اجمال حالا با مثال حذف میشه انشالله. اجمال و تردیدی که برای مکلف پیدا میشه 3 نوعه. یک، هیچ نشه. یک، گاهی حکم معلومه ولی اجمال و تردید در متعلق حکمه. به صورت یک، گاهی حکم معلومه، حکم برای مکلف معلومه ولی اجمال و تردید در متعلق حکمه. این صورت یک، با مثال هضم میشه انشاءالله. این صورت یک خودش دو نوعه، گیج نشید. صورت یک، گاهی شبهه شبهه حکمیه هست. این صورت یک. دو، گاهی شبهه شبهه موضوعیه هست. حالا باید مثال بزنم. صورت یک، گاهی شبهه شبهه حکمیه است. تا میگن شبهه شبهه حکمیه است، مثال نماز ظهر و نماز جمعه رفقا بیاره تو ذهنشون. حالا من روی مثال پیاده کنم. ببینید رفقا، من میدونم که در زمان غیبت در روز جمعه یه وجوبی برگردن من اومده، پس حکم برای من چیه؟ معلوم. اما نمیدونم که این وجوب رفته روی نماز ظهر یا رفته روی نماز جمعه. ببینید، حکم برای من معلومه، وجوب، اما این حکم رو چی رفته من مرددم. ببینید، متعلق مردده، یعنی من اجمال من و تردید من در متعلقه. متعلق یعنی او چیزی که وجوب رفته روش. من نمیدونم نماز ظهر یا نماز جمعه، الان حکم برای من معلومه، اجمال و تردید من در چیه؟ متعلقه. شبه هم شبهی حکمیه است. چرا؟ به خاطر که من در حکم شارع شک دارم، به خاطر که شارع مقدس هم فرموده صل ظهر هم فرموده صل الجمعه. من نمیدونه چه خاکی باید بریزم بر سرم. این میشه تعارض النسین، شبهی حکمیه. صورت دو، یک مرتبه شبهه شبهه چیه؟ موضوعی. حالا آدرس میدم برای شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، هم به خود شیخ هم به میرزای نائینی. تا میگم شبهه موضوعیه، انائین مشتبهین رو رفقا بیارن تو ذهنشون. حالا رو مثال پیاده کنم. الان ببینید رفقا، دو تا زرد جلوی منه، من میدونم یکیش خمره، اما دقیقا نمیدونم کدومش خمره. الان ببینید، من اینجا میدونم که یه وجوب اجتنابی رو گردن من اومده، اجتنب عن الخمر، اما نمیدونم وجوب اجتناب رفته روی این فرد، این انا، یا اون فرد. الان ببینید، حکم برای من معلومه، وجوب اجتناب رو گردن من اومده، اما این وجوب اجتناب رفته روی این موضوع یا اون موضوع، من تردید دارم. ببینید، حکم معلومه ولی اجمال و تردید من در متعلقه، یعنی نمیدونه این فرد فرد خمره یا اون فرد فرد خمره. حکم برای من معلومه، میدونم یه وجوب اجتنابی برگردن من اومده، اجمال و تردید من در متعلقه، شبه هم شبهه موضوعیه است. چرا؟ به خاطری که اشتباه موضوع خارجی سبب اجمال و تردید من شده، نه شارع. بله، این دوتا امر جزئی، این انا یا اون انا، سبب تردید من شده، نه شاره. شاره که بنده خدا فرموده اجتنب عن الخمر. صورت یک تمام شد. صورت دو، صورت دو دقیقا برعکس صورت اول رفقا. یعنی چی؟ یعنی متعلق برای مکلف معلومه و اجمال و تردید در حکمه. صورت دو چی شد رو پاپا؟ متعلق برای مکلف معلومه، ولی اجمال و تردید در حکمه. با مثال هضم میشه انشاءالله. خود اینم دو صورت داره رفقا، یک گاهی شبهه حکمیه است، گاهی شبهه موضوعیه است. شبهه حکمیه مثال بزنم، آقا دفن میت منافق، خود دفن میت منافق یه موضوع مشخصیه، ما میدونیم که از طرف شارع مقدس یه الزامی نسبت به دفن میت منافق برگردن من اومده، ولی تردید دارم که وجوبه یا حرمته. الان ببینید رفقا، متعلق برای من معلومه. متعلق کیه؟ دفن میت منافق متعلق برای من معلومه، ولی اجمال و تردید من در حکمه. نمیدونم که روی این متعلق وجوب رفته یا حرمت. ببینید متعلق معلومه، دفن میت منافق یه موضوع کلی، ولی اجمال و تردید من در چیه؟ حکمه، وجوب یا حرمت. شبهه هم شبهه حکمیه است. میدونی چرا شبهه شبهه حکمیه است؟ چون دفن میت منافق کلیه. رفقا تو ذهنشون باشه، هر جا شک که در کلی بود شبهه میشه شبهه حکمیه. خب من این یکم ملموسترش کنم برای رفقا. ما میبینی شارع مقدس یه جا گفته دفن المیت المنافق، یه جا فرموده لا تدفن المیت المنافق. ما نمیدونی چه خاکی بریزیم بر سرمون. بالاخره حکم شارع وجوب یا حرمته، ولی اجمالا میدونیم اجمال و تردید در حکمه. تعارض نسلین مثال زدن برای رفقا، چون شبهه حکمی یه منشش گاهی اجمال نسله، گاهی فقدان نسله، گاهی تعارض نسلینه. این شبهه حکمیه. پس ببینید رفقا صورت دوم چی شد؟ موضوع مشخصه، متعلق معلومه برای من، دفن میت منافق، ولی اجمال و تردید من در حکمه، وجوب یا حرمت. مثال دوم شبهه موضوعیه. خب حالا این مثال دیوارد با عرض معذرت، همه مثال زدن. یه آقایی درباره خانمش شک میکنه. ببینید خانم، این خانم و شاه، نه دوتا خانم ها، این خانم با جزیش بکنه. یه آقا یه خانم داره درباره خانم شک میکنه. الان ببینید موضوع کاملا مشخصه، موضوع چیه؟ این خانم دیگه. این آقا شک میکنه درباره خانمش که آیا مباشرت با خانمش واجبه، چون قسم خورده که مباشرت بکنه، یا مباشرت با خانمش حرامه، چون قسم خورده که مباشرت نکنه. این آقا میدونه که یه قسمی خورده، ولی نمیدونه قسم خورده که مباشرت کنه با این خانمش، یا قسم خورده که مباشرت نکنه. بس ببینی این آقا میدونه که یا مباشرت با این خانم برش واجبه چون قسم خورده، یا مباشرت با این خانم برش حرامه. ببینید رفقا الان حکم، الان متعلق معلومه، متعلق چیه؟ این خانم، ولی اجمال و تردید مکلف در حکمه که آیا این خانم وجوب مباشرت داره یا حرمت مباشرت. شبهن شبهه موضوعیت. چرا؟ به خاطر اینکه در حکم کلی که از شارع صادر شده ما شک نداریم. شارع فرموده آقا خانمی کلی، خانمی که قسم بر مباشرت با او خورده شده، مباشرت با او واجبه، کلی روشنه. خانمی که قسم بر ترک مباشرت با او خورده شده، مباشرت با او حرامه. ما در حکم شارع هیچ شکی نداریم، شک ما در این فرد خارجیه که این خانم مباشرت باهاش واجبه یا واجب نیست. بالاخره روشن شد این خانم متعلق کاملا معلومه، این خانم، ولی اجمال و تردید مکلف در حکمه که وجوب یا حرمت. صورت سه، صورت سه دیگه بدبختیه، هم حکم و هم متعلق مجمله. یعنی چی؟ یعنی نه حکم معلومه و نه متعلق. نه خیر، ما در حکم کلی که از شارع صادر شده هیچ شکی رفقا نداریم. ما میدونیم که شارع فرموده آقا اگر کسی قسم بخوره که با خانمش مباشرت بکنه، مباشرت میشه واجب. شارع فرموده اگر کسی قسم بخوره که با خانمش مباشرت نکنه، مباشرت میشه حرام. ولی شک ما در این فرد خارج. صورت بعد سه رفقا چی شده؟ حفظ شدن. صورت سه اینه که نه حکم معلومه و نه متعلق. مرحوم تبریزی اینجا خیلی قشنگ توضیح داده. اینم دو صورت داره رفقا، یک گاهی شبهه حکمیه است، گاهی شبهه موضوعیه است. مثال عرض کنم، بریم سراغ شبهه حکمیه. ببینید رفقا، من میدونم که در روز جمعه یا وجوب برگردن من اومده یا حرمت، هر کدومم که باشه نمیدونم رفته رو نماز ظهر یا رو نماز جمعه. الان ببینید، من در حکم تردید دارم که وجوب یا حرمت، بر فرضیم که این حکم کاملا برام مشخص بشه که وجوبه، ولی باز نمیدونم، در متعلق مرددم، نمیدونم وجوب رفته روی ظهر یا روی جمعه. ببینید الان اجمال و تردید من هم در حکمه، میدونم یا واجب برگردن محموده یا حرام، هم در متعلقه رفقا. یعنی چی؟ یعنی اگر کاملا برای شما حکمم مشخص بشه که چی چیه، مثلا بدونه که وجوبه، بازم تردید در متعلق باقیه، نمیدونی که وجوب رفته روز یا روز جمعه. الان ببینید، من اجمال و تردید من هم در حکمه و هم در چیه؟ متعلقه. این شبه حکمیه است. صورت دو، گاهی شبه موضوعی است. مثل بله، میبینید رفقا، الان اجمال و تردید من در چیه؟ وجوب و حرمت. من میدونم یه وجوب برگردن و من مده یا حرمت، درسته؟ هر کد من که باشه نمیدونم رفته رو نماز ظهر، یعنی نماز جمعه واجبه و اون حرامه، یا بالعکس هر کد من که باشه نمیدونم رفته روی نماز ظهر یا نماز جمعه. الان اجمال و تردید من در حکمه، چون میدونم یا وجوب برگردن من اومده یا حرمت، و هم در متعلقه، یعنی نمیدونم هر یک از اینا رفته روی نماز ظهر یا روی نماز جمعه. گاهی شبهه موضوعیه است. شبهه موضوعی رفقا خوب تو ذهنتون باشه، شبهه موضوعیه. ببینید، من میدونم که یا ذبح بر من واجبه، چون قسم خوردن ذبح بکنن، یا ترک ذبح بر من واجبه، چون قسم خوردن که ذبح نکنم. پس میدونم که یا ذبح بر من واجبه یا ذبح بر من حرامه، و هر کدومم که باشه نمیدونم رفته روی این گوسفند یا اون گوسفند، رفته روی این گوسفند یا اون گوسفند. الان ببینید، اجمال و تردید من هم در حکم وجوب ذبح و حرمت ذبح، دقیقا نمیدونم کدومه. و یا صاحب الزمان، هیچی وقت به ادیب اشکال نگیرید، هیچی وقت، تا آخر عمر به ادیب اشکال نگیرید. کسی که 40 دوره باب راوی، 7 دوره باب اول و 13 دوره مختصر گفته، اشکال نگیرید. خب ببخشید، برای مزاح بوده انشاءالله. شبهه موضوع، بله شبهه موضوعیه، نمیدید رو آره انشاءالله نگیرید رو فقط نه شوخم، انشاءالله مزاح بود. ببینید رفقا، الان من میدونم که یا وجوب برگردن من اومده، وجوب ذبح، وجوب ذبح من به قیده آقا، یا حرمت ذبح، هر کدومم که باشه نمیدونم روی این گوسفند اومده روی اون گوسفند. یعنی چی رفقا؟ یعنی بر فرض یعنی که برای شما کاملا معلوم باشه که ذبح برای شما واجبه، بازم نمیدونید که روی این رفته یا روی اون رفته. پس ببینید، اجمال و تردید شما هم در حکم و هم در چیه؟ متعلقه. شبهه موضوعی است. اگر گفتی چرا؟ به خاطر که شبهه شما در جزئیه، این غنم یا این غنم، هر جا صحبت از جزئی اومد شبهه میشه شبهه موضوعیه. کدوم مثال؟ در مثال اول، قسم اول، در خدا خیرت بده، خدا خیرت. در قسم اول من یه جوری مثال زدم که خود کاملا برای من چیه؟ واجبه، وجوب. من میدونم که حرمتی در کار نیست، وجوبه. خیلی باید رفقا دقیق باشن. دوتا مثال آخری میفرمایی؟ در کجا حکم بازه؟ در قسم سوم انشاءالله میتونم. حالا من البته من نمیدونم سوالش میشه، میتونم توضیح میدم. ببینید عزیز من، در شبهه حکمی شما در حکم کلی صادر از شارع شک دارید، در شبهه موضوعی شما در موضوع خارجی شک دارید، یا در حکم جزئی شک دارید، یعنی در تطبیق و حکم کلی بر جزئی شک دارید. علم اجمالی 6 قسم شد. مطلب دوم تمام، مطلب بعدی رو شروع میکنم. نرسم بله بله، الان آدرس میدم دو جا رفقا مراجعه. علم رفقا، علم اجمالی 3 نوع شد، 3 تا 2 تا میشه 6 دیگه. شوای حکمی موضوعیه. المقام الاول، مقام اول. اما المقام الاول، اما مقام اول، ما عرض کردیم که مرحوم شیخ از ظاهر کلامش برمیاد که 2 قوله در مسئله است. خیر، در مسئله 6 قوله، منتهى الدرایه جلد 4 صفحه 177. اما مقام اول، مقام اول چیه؟ و هو کفایت العلم الاجمالیتی تنجز تکلیف، و هو، و اون مقام اول اینه، کفایت میکند علم اجمالی، کفایت میکنه برای چی؟ در منجز شدن تکلیف. یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی تکلیفی بر دوش مکلف میاره. یعنی اگر مکلف علم اجمالی پیدا کرد، نمیتونه بگه که نه من گویا هیچی بلد نیستم. نمیتونه بگه، علم اجمالی تکلیفی بر دوشش میاره. و قوه، و اون مقام اول اینه، کافی بودن علم اجمالی، یعنی علم اجمالی کفایت میکنه در چی؟ در منجز شدن تکلیف. و اعتباره که تفصیلیه، رفقا این اعتباره عطف است بر کفایت. و هو، و اون مقام اول، حجت بودن علم اجمالی هست مثل علم تفصیلی. فقط عرفت به تحقیق، شناختی تو. چی شناختی؟ شناختی تو که ما از وجوب موافقت قطعیه کجا بحث میکنیم؟ در کتاب براءت خلافا للآخون. مرحوم آخون میگه از وجوب موافقت قطعیه باید در کتاب قد بحث بشه. پس بحث ما در کتاب قد در چیه؟ حرمت مخالفت قطعیه. فقد عرفت به تحقیق شناختی تو که ان الکلام فی اعتباره به معنا وجوب الموافقت القطعیت و عدم کفایت الموافقت الاحتمالیت راجعون الى مسئلت البراءت و الاحتیاط. شناختی تو این که سخن در حجت بودن علم اجمالی، حجت بودنش به چه اندازه؟ به معنای وجود موافقت قطعیه. هم ظهر بخون هم جمعه، هم این ظرفه رو نخور هم اون ظرفه. سخن در حجت بودن علم اجمالی به معنای وجود موافقت قطعیه و کافی نبودن موافقت احتمالیه. خب من تو مثال نماز ظهر و نماز جمعه موافقت احتمالی رو پیاده کنم. موافقت احتمالی بینه که یکیشو انجام بدم، نه این کافی نیست. کسانی که میگن موافقت قطعی واجبه، میگن موافقت احتمالی کافی نیست. رفقا این عدم اعراب بذارن، عدمه، عطف است بر وجوبه. نه، وجوب موافقت قطعیه یعنی موافقت احتمالی کافی نیست. عبارتون اخرى از تفسیر، و کفایت نمی کند موافقت احتمالی راجعون. رفقا این راجعون خبر است برای انه، اشکال نگیرید. سخن در حجیت علم اجمالی، حجیت به معنای وجوب موافقت قطعیش، رجوع می کند به مسئله براءت و چی؟ احتیاط، خلافا لل آخون. بذارید من اینقدر تون نگم، دو تا آدرس بهتون بدم. خب این بالای الى مسئله البراءت و الاحتیاط بنویسید تقریرات شیرازی، میرزای بزرگ شیرازی، جلد سوم صفحه 313. ای کاش وقت بود من هر روز آدرس رو میدادم. خط فاصله، حقایق الاصول، جلد دوم صفحه 55. حق با شیخ یا حق با آخونده؟ اینجاها مراجعه کنید کاملا مشخص میشه که حق با کی. حقایق الاصول جلد دو صفحه 55، صفحه 313. خب مرحوم شیخ، ما در کتاب قد از چی بحث میکنیم رفقا؟ از این که مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام هست یا حرام نیست. این مخالفت قطعیش حرام یا حرام نیست میشه درجه ضعیف یا درجه اقوا. درجه ضعیفه. چون کسانی که میگن موافقت قطعیه با علم اجمالی واجبه، این میشه درجه اعلا. کسانی که میگن مخالفت قطعیش حرامه، این میشه درجه ضعیف. میفرماد که ول مقصود هنا و مقصود هنا، هنا یعنی در کتاب قطع، آنچه که مقصود ما هست در کتاب قطع، بیان و اعتباری کل جمله، بیان حجت بودن علم اجمالی هست فل جمله. رفقا بالا این فل جمله خط بکشن بینیسن در مقابل سلب کلی. در مقابل سلب کلی یعنی چی؟ یعنی بعضی میگن که آقا علم اجمالی کل جهل رأسن، اصلا هیچ تکلیفی برگردن ما نمیاره. ما میگیم چی؟ ما میگیم حداقل حرمت مخالفت قطعیه را میاره. این کسانی که میگن علم اجمالی کل جهل رأسن هست، میگن هر دو ظرفا را بخور. مرحوم شیخ میگه بابا علم اجمالی حداقل اینو اثبات میکنه که هر دو را نخور، یکیش میخوای بخور. ول مقصود هنا و مقصود در کتاب قد، رفقا فقه را مباسه نکنید. من توضیح نمیکنم اگر امر دائر بشه بین مباسه فقه و اصول کدوم مقدمه؟ اصول. میگه فقه اصول. شما فقه مباسه، اصول و صنعتی بار بیاید. اصول، اصول الفقه. کلام میرزای قمی نگاه کنید در اول قوانین اومده اصول الفقه، معنای علمیش گفته، معنای اضافیش هم گفته، کاملا ریشه است. اصول یاد بگیرید، فقه دیگه مبدیه میاد دست. بل مقصود هنا، البته انسان باید هر دو رو مباحثه بکنه. بل مقصود هنا، مقصود هنا یعنی در کتاب قطع، بیان حجت بودن علم اجمالی هست فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ در مقابل سلب کلی، یعنی در مقابل کسانی که میگن علم اجمالی کل جهل رأسن. الذی، رفقا این الذی صفت است برای اعتبار، اون حجیت علم اجمالی، حجیتی که اقل مرتبتهی، کمترین درجه اون اعتبار چیه؟ کمترین درجهش، بالاترین درجهش اینه که موافقت قطعیش واجبه. کمترین درجهش اینه که مخالفت قطعیش حرام. الذی صفت است برای اعتبار، اعتباری که اقل مرتبتهی، کمترین درجه اون اعتبار، حرمت المخالفت القطعیت، حرام بودن مخالفت قطعیه است. مطلب تمام شد. مطلب دوم میخوام شروع کنم. فنقول، رفقا درس یه بار انسان میخونه، یه بار، منطقه یه بار میخونه ها، یه بار میخونه، ولی یه بار میخونه. تو ذهنتون باش، درس زیاد ملاک نیست، یه درس ولی زیاد. حالا این درس، این درس 5 دقیقه روش کار شده، بعد از اینکه 30 ساعت روش کار شده، خاطر که انسان بالاخره تقوای علمی باید داشته باشه. 5 دقیقه روش کار شد، ولی بعد از اینکه 30 ساعت روش کار شد، قشنگ این جزوه رو بنویسید، آدرس ها نمیسید روش کار شد، هر دوم اشکال داشته سال. فنقول، و میگویم من، ان للعلم الاجمالی صورا کثیره، به تحقیق برای علم اجمالی صور زیادی است. صور چند صورت درست کردیم؟ از 6 صورت. لأن الاجمال تارعه، چرا 6 صورته؟ میگه به دلیل اینکه اجمال، رفقا اجمال یعنی تردید. اول بحث علم اجمالیتون عرابه ان المعلوم اجمالا، عرض کنه اجمالا حال است برای البلام در المعلوم، اجمالا و مسترون منکرون حالا یقع به کسرته، این به معنی مرددنه. توجه فرمودید، علم اجمالی رو اونجا براتون معنا کردن، علم اجمالی که اونجا معنا کرده، کلام آقای صدر در اول بحث خنسا میاریم، چون یه تناقض بین کلام شیخ انشاءالله. لأن الاجمال تارعه، به دلیل اینکه اجمال، اجمال یعنی تردید، تردیدی که عارض میشه 3 نوعه. 1، اما من جهت متعلق الحکم، یا تردید از ناحیه متعلق حکم، مع تبین نفس الحکم تفصیلا، با روشن بودن خود حکم تفصیلا. یعنی چی؟ حکم معلومه ولی اجمال و تردید در متعلق حکمه. خود این 2 صورت داشت رفقا، شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه. مثال برای شبهه حکمیه، کمال و شککنا، شک میکنیم، شبهه حکمیه، ان حکم الوجوب فی یوم الجمعه، حکم وجوب در روز جمعه، یتعلق به زور اول جمعه. این شبهه حکمیهش. شبهه موضوعیه، و حکم الحرمته، شک میکنیم که حکم حرمت، یتعلق به هازا، گفته به هازا میشه جزئی. الان آدرس میدم به کلام نائمی و خود مرحوم شیخ، حکم حرمت تعلق گرفته به این موضوع خارجی از دو مشتبه، یعنی این انا او به ذاته یا اون انا جزئی شد. صورت دو، اگر شک شما در کلی بود دو حالت داره، یه مرد در نفس کلی شبه حکمی است، یه مرد در تطبیق کلی بر جزئی، اینم شبه موضوعی. و اما صورت دوم چی بود؟ صورت دومی که متعلق معلومه ولی اجمال و تردید من در حکمه، و اما من جهت نفس الحکم و یا تردید از جهت خود حکمه مع تبین موضوعی. ببینید رفقا، مرحوم شیخ بالا فرمود متعلق، پایین فرمود موضوع. اگر رفقا در بحث مجمل و مبین یادشون باشه، در بحث مفهوم وصل یادشون باشه، فرق است بین متعلق و موضوع. متعلق به فعل خارجی میگن، موضوع به عین خارجی میگن، ولی گاهی به جای همدیگه استفاده میشه. اینجا مراد شیخ از متعلق و موضوع یه چیزه، متعلق و یا از جهت خود حکمه با روشن بودن موضوع اون حکم. عرض کردیم باز اون چند نوعه؟ دو نوعه، حکمیه موضوعیه. بیرون سراغ حکمیه، کما لو شکه، شک میشه فی ان هذا الموضوع المعلوم الکلیه. رفقا بالاش می نویسن دفن مجید منافق، بعضی مثلا دفن کافر. ما در دفن کافر شک نداریم، در دفن مجید منافق شک داریم، شرح العلوم کتاب طهارت. اگر شک بشه در این که این موضوع مشخص کلی دفن مجید منافق، اول جزئی، اول جزئی مثال است برای چی؟ شبهه موضوعی. جزئی مثل آقایی که توی خانمش شک داره، این خانمش، اول جزئی این خانم مثال برای شبهه موضوعی است. یتعلق به الوجوب، این ضمیر بهی رو رفقا بزنن، موضوع کلی و جزئی. نگید ضمیر مفرد اومده، چون او اومده اشکال نداره. تنبیه و تحقیق ان او موضوعه لاحد الشیئین اول الاشیاء و هاذا الذی یقوله المتقدمون. اول جزئی، یتعلق به، تعلق میگیرد بهی به این موضوع کلی یا جزئی، وجوب یا حرمت. مثال صورت سوم، صورت سوم چی بود؟ حکم، اجمال و تردید من هم در حکم و هم در متعلق. و اما من جهت الحکم و المتعلق جمیعا. مثل عرض کردم اینم چند نوعه؟ دو نوعه، حکمیه موضوعیه. مثال حکمیه، مثل ان نعلم، این که حکما من الوجوب و تحریم، حکم اون حکم چیه؟ یا وجوب یا تحریم. ببینید اجمال تردید در حکم شد، تعلق به احد هازین الموضوعین، حکمی یا وجوب یا تحریم تعلق گرفته به یکی از این دو موضوع. اگر شبهه حکمیه بود، این دوتا موضوع میشه دوتا موضوع چی؟ کلی، نماز ظهر، نماز جمعه. اگر شبهه موضوعیه بود، این دوتا موضوع میشه چی؟ هازن موضوعین، میشه دوتا موضوع جزئی، این غنم یا اون غنم. هازین الموضوعین الکلیین مال شبهه حکمیه، الجزئیین مال شبهه موضوعی. حالا ما شبهه حکمیه و موضوعی رو گفتیم همون اول، مرحوم شیخ اینجا میگه، اول مرحوم شیخ کرد سه نوع، حالا میگه هر کدوم بر دو نوعه. ثم الاشتباه فی کل من الثلاثه، اشتباه یعنی اجمال، تردید. سپس اشتباه و تردید در هر یک از سه تا. سه تا رفقا چی بود؟ همون سه تا دیگه، بله. اما یا شبهه حکمیه هست، این اما اینو میخواد بگه، یا از جهت اشتباه و تردید است در خطابی که صادر شده از شارع، کما فی مثال ظهر و جمعته، این میشه شبهه چی رو واقعا؟ حکمیه. و اما، این و اما من دوست دارم عبارت شیخ رو عبارت پیاده کنم. ببینید اجتنب عن الخمر، الان متعلق وجوب اجتناب کیه؟ خمر، درسته؟ اما من شک دارم که این انا فرد متعلقه یا اون انا فرد متعلقه. بله؟ بدرو عبارت، و اما و یا از جهت تردید افراد متعلق اون خطابه. رفقا اون خطاب چی بود؟ اجتنب عن الخمر. متعلق چی بود؟ خمر. اجمال و تردید شما در چیه؟ در افراد خم، که اینه یا اونه. کما فی المثال ثانی، همونطور که در مثال دوم بود. رفقا مراد از مثال دوم چیه؟ عینین مشتبه. خب ولو یه دقیقه طول میکشه، این فرق بین شبهه حکمیه و موضوعی چیه؟ سه چهار تا فرق داره. من دو تا آدرس میخوام بدم. یک، فوائد الاصول نائینی، جلد 3، صفحه 325. کسانی که فوائد ندارن، رسائل خود شیخ، رسائل خود شیخ، جلد 3، صفحه 43. جلد 3، صفحه 43. بله اشتباه، اینم بخونم که کم خوندیم. مطلب چندم میخوام شروع کنم؟ 4. رفقا، اجمال و تردیدی که در شبهه موضوعی هست، شیخ میگه 2 نوعه، ما میگیم 3 نوعه. حالا با مثال هضم میشه. مطلب جدید شروع کردم. اجمال، مطلب 4مه، فراموش کردم مطلب چندم. اجمال و تردیدی که در شبهه موضوعی هست، شبهه حکمیه رو بذاریم کنار، اجمال و تردیدی که در شبهه موضوعی هست 3 نوعه. 1، گاهی اجمال و تردید در مکلفون به هست، این صورت 1. گاهی اجمال و تردید در مکلفون به هست، مثال مثل انائین مشتبهین. رو مثال پیاده کنن، مکلفون به یعنی چون مثال پیاده کنن. ببینید رفقا، من میدونم که شعار فرموده اکتنب انل خم، هیچ شکی در تکلیف ندارم، اما نمیدونم این تکلیف وجوب اجتناب رفته روی این یا رفته روی اون. الان ببینید، شک در مکلفون بهه، یعنی او چیزی که تکلیف رفته روش، من تردید دارم 2 چیزه که اون چیزی که وجوب اجتناب رفته روش اینه یا اونه. الان شبه موضوعی است، اجمال و تردید در مکلفون بهه. صورت 2، یک مرتبه اجمال و تردید در مکلفه، اجمال و تردید در مکلفه، خود این 2 صورت داره، گیج نشن رو بابا. اجمال و تردید در مکلفه، خود این 2 صورت داره. 1، یک مرتبه 2 طرف تردید در یک مخاطبه. آخه تردید 2 طرف داره دیگه. صورت 1، یک مرتبه 2 طرف تردید در یک مخاطبه، مثل خونسا. مثال از کن، در بعض خونسا میرزیم، در خونسا 2 نظریه است. ادهی میگن طبیعت سالسه است، مثل مرحوم شهید با محقق. ادهی مثل مشهوم میگن طبیعت سالسه. حالا ببینید خونسا، این خونسا ما میدونیم یا مرد در واقع یا زنه، پس یا احکام مرد را داره یا احکام زن. ببینید احکام مرد کاملا روشنه، احکام زن کاملا روشنه، ولی ما نمیدونیم احکام مرد رفته روی این یا احکام زن رفته روی این. الان ببینید، اجمال و تردید در مکلفه، مکلف یعنی کی؟ یعنی خونساه. الان 2 طرف تردید توی مخاطبه، یعنی ما نمیدونیم که خونسا مرد یا زنه. الان آخه تردید 2 طرف داره، این 2 طرف در یه مخاطبه. صورت 2، یک اشکال اینجا وارده، کسی بگه انشالله یه احسن. بله بارک الله. 2 نظریه است در بحث خونسا میرسیم. عده برگردوندن به شک در تکلیف، عده برگردوندن به شک در مکلف. احسن. خب شاگرد خودمون هستیم، یه چی میشه؟ خب نزاع بود انشالله. صورت 2، یک مرتبه 2 طرف تردید در 2 مخاطبه. خونسا یه مخاطب بود. صورت 2، یک مرتبه 2 طرف تردید در 2 مخاطبه. این مثال براتون بزنم تا آخر داشته باشید، تا آخر کتاب خط به دردمون میخوره. واجد یل منیف ثوب المشترک، واجد یل منیف ثوب المشترک یعنی چی؟ یعنی 2 نفر هستن یه لباس دارن که این لباس مشترک بین 2 نفره، یعنی گاهی این آقا از این لباس استفاده میکنه، گاهی اون آقا از این لباس استفاده میکنه. حالا تو این لباس آثار جنابت دیدن، آثار جنابت، واجد یل منی یعنی 2 نفری که آثار جنابت دیدن تو ثوب المشترک. الان ببینید، ما اجمالا میدونیم که یا این آقا جنابت داره یا اون آقا. الان این آقا یا اون آقا مکلفه دیگه. الان تردید ما اجمالا میدونیم، ما میدونیم یا اینه یا اون. تردید ما در یه مخاطب یا 2 مخاطب، 2 مخاطب، یا این جنابت داره اون نداره، یا اون جنابت داره این نداره. الان 2 طرف تردید، 2 طرف تردید در چند مخاطبه؟ 2 مخاطب. شبهه هم شبهه چیه رفقا؟ موضوعی. صورت 3 که شیخ نفرموده، ولی در مجلس درسش فرموده، در رسائل نفرموده. میگه کجا مجلس درسش بودید؟ مرحوم حاج غلام رضا قمی نقد میکنه. صورت سه، یک مرتبه اجمال و تردید در مکلفه، مکلف اسم فاعل، در مکلف مثل کجا؟ مثل که من میدونم که یه امری به من شده، ولی نمیدونم از طرف پدر یا از طرف مادر. الان ببینید اجمال و تردید من در کیه؟ مکلفه، یعنی اون کسی که امر به من داده من نمیدونم کیه، پدر یا مادر. توجه فرمودید رفقا؟ من چه عرض کردم؟ اجمال و تردید در شبهه موضوعیه، شبهه حکمیه رو بذارید کنار. اجمال و تردید در شبهه موضوعی سه صورت داره، گاهی اجمال و تردید در مکلفون بهه، گاهی در مکلفه، گاهی در مکلفه. اگر در مکلف بود گاهی دو طرف تردید در یه مخاطب، گاهی در دو مخاطب. ببینید رفقا، الان اقسام علم اجمالی خوندیم، آیا مخالفت قطعیه با این اقسام حرام هست یا حرام نیست؟ فعلا احکامش مطرح نمیشه. توجه فرمایید رفقا، این اسکلت بیا دستتون ها، فعلا ما حکمی این اقسام مطرح نمی کنیم که مخالفت قطعیش حرام هست یا حرام نیست. قبل از این که احکام اینا رو بگید، مرحوم شیخ اول دو تا مطلب میگه، بعد از این دو تا مطلب میره سراغ اقسام. عبارت اینا رو بخونیم. کلام مرحوم شیخ اشتباه هست، منتظر اشکال هستم. بل اشتباه و فی هذا القسم، اشتباه یعنی تردید. تردید که رفقا میدونن یعنی چی؟ یعنی این یا اون. اشتباه یعنی تردید در این قسم، مرادش از هذا القسم شبهه موضوعیه. این ما فی المکلف به، تردید یا در مکلفون به، کما فی شبهت المحصوره، همونطور که در شبهه محصوره است. ای کاش مرحوم شیخ فرمود کما فی العنایین المشتبهین، چون الان مرحوم شیخ فرمود شبهه محصوره رو برای ما تعریف نکرده، خلاف سیر منطقی مبحثه. همونطور که در شبهه محصوره است، شبهه محصوره مثل عنایین مشتبه. صورت دو، یا اجمال و تردید در مکلفه. آقا اجمال و تردید اگر در مکلف بود، این دو صورت داره، یه مرتبه دو طرف تردید تو یه نفره، یه مرتبه آقا ما یه خونسا تردید داریم که زن یا مرده، یه مرتبه دو طرف تردید در دو نفره. و طرف ها از شبهت فی المکلف، دو طرف شبهه، شبهه این تردید، دو طرف شبهه و تردید در مکلف، اما ایکونا، ضمیر ایکونا رو رفقا بزنم به طرف ها، یا این است می بوده باشد اون دو طرف، احتمالین فی مخاطب واحد، دو احتمال در یک مخاطب، کما فی الخنسا، همونطور که در خنسا رفقا باید برای خنسا بنویسند، بنابر که طبیعت ثالثه نباشه ها رفقا. اگر خنسا طبیعت ثالثه باشه، یعنی انسان ها سه نوع باشن، مرد، زن، نزن، نمرد، این خنسا میشه شبهه حکمیه. اگر طبیعت ثالثه نبود، این خنثایی که الان جلوی رو ما هست یا زن در واقع یا مرد، این شبهه موضوعیه. اگر طبیعت ثالثه شد، شبهه میشه شبهه حکمیه، تو ذهنتون باشه. و اما ایکونا، رفقا ضمیر ایکونا رو بزنن، طرفا، یا این است که میبوده باشد اون دو طرف، دو طرف یعنی چی؟ دو طرف تردید، یا این است که میبوده باشد اون دو طرف تردید، احتمالین فی مخاطبین، دو احتمال است در دو مخاطب، مثل کجا؟ کما فی واجد المنیه، همونطوری که در دو یا بنده جنابت هست، فی صوب المشترک، ولابد قبل تعرف. پس ببینید اسکله دادن دست رفقا، ما فعلا حکم اینا رو نمیگیم. ما مرحوم شیخ اول دو تا مطلب بیان میکنه، بعد میره سراغ حکمش. رفقا این که مرحوم شیخ فرمود ول اشتباه فی حاضر قسم، تو جزوه نوشته بشنی، سه چیز از کلام شیخ استفاده میشه. یک، استفاده میشه که این تقسیم فقط مال شبهه موضوعی است، این درست نیست، این تقسیم مال شبهه حکمی هم هست. یک، استفاده میشه که شک در مکلف در مقابل شک در مکلفون به نیست، شک در مکلفون، مکلفان داخل در شک در مکلفون به. شما عنایین دارید، این واجد جده یلمنی هم داره، هیچ فرقی نداره. صورت سه، از ظاهر شیخ برمیاد که دو قسمه، با اینکه ما گفتیم سه قسمه. صلی الله علیه و آله.